بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از الزامات کادرسازی اینه که بچه ها به چند تا انضباط و چند الزام میباید ملتزم بشن و به چند انضباط نیاز دارن که منضبط بشن در اون معنا که بتونن به بهره برداری برسونن قابلیت ها و ظرفیت های خودشون رو. یک انضباط واردات فکری و واردات معرفتی و بینشی و بصیرتی و مهارتی به فکر و به جانشونه. اینکه یه سیر مطالعاتی، یه منظومه مطالعاتی، یه مجموعه از مطالعاتی که دو جهت، یک جهت برای خودشون مفید باشه و خودشون رو رشد بده، ارتقا بده، تعمیق بکنه فکرشون رو، باورشون رو، التزاماتشون رو، بینششون رو، بصیرتشون رو، آگاهیشون رو، اطلاعاتشون رو، اون جامعیت دیدگاه ها و نظراتشون رو. این یه بخش ناظر به خودشون، یه بخش هم از اون واردات فکری و معلوماتی که ناظر به مخاطبشون نیاز دارن، به اینکه میخوان برای مخاطبشون حرف بزنن، مطلبی بگن، باید منضبط حرف بزنن، با سیر حرف بزنن، با ترتیب و توالی حرف بزنن، روی مبنا حرف بزنن. این خوراک فکری که به این خلق الله میخوان بدن انقدر باید افراد نسبت بهش حساسیت داشته باشن. امروزه اگر بخوان یه قرص مثلا آسپرینی، یه قرص سرماخوردگی به خلق الله بدن، تو ده ها آزمایشگاه و در ده ها ارزم و سال تمرین میکنن، بررسی میکنن، آزمایش میکنن که مثلا این قرص سرماخوردگیه مضر نباشه، این قرص مثلا سردرده مضر نباشه. بعد مثلا ما میخواییم برای این بچه حرف بزنیم، بعد این حرف ما ناظر به عقلشونه، ناظر به دلشونه، ناظر به رفتارشونه، ناظر به عواطفشونه، ناظر به احساساتشونه، ناظر به باورها و اعتقاداتشونه. این حرف ما آیا واقعاً اینها رو از جهت حرکت، انگیزش، اعتقاد، باور تقویت میکنه، یا خدای نکرده این حرف سرخوردگی ایجاد میکنه، یأس ایجاد میکنه، ناامیدی ایجاد میکنه، بی‌رغبتی ایجاد میکنه، این حرف تنبه میاره، توجه میاره، علم میاره یا نه، احیانا رخوت میاره، سستی میاره، و این حرف واقعا اینا رشد میده، مفیده، مفید نیست، مضر. بر تقدیر من یه حرفی رو، یه مطلبی رو، یه نکته‌ای رو میخوام به این خلق الله بگم، این نکته رو بایستی خیلی جوانبش رو بررسی بکنم و ساده از کنارش نگذرم. من مثلا بگم یه آدم عوام که نیستم دارم تو کوچه بازار با خلق الله مثلا بازی میکنم، هرچی از دهنم در بیاد برای خلق الله بگم. من که تو جایگاه سرگروه ایستادم، باید روی حرفم فکر بکنم، یه نظمی بهش بدم، یه انضباطی بهش بدم، یه نیاز سنجی بکنم، یه ضرورت سنجی بکنم، طبق نیاز، طبق ضرورت، حرف مفید، حرف متقن، در عین روان و ساده و مؤثر و اینها بودن، در این حال اتقان حرف مهمه، استحکام حرف مهمه. ما گاهی وقتا اتفاق میفتاد، برای خود من بارها و بارها این شد که مثلا آقا امشب داریم میریم مسجد، الان این خاطره تو ذهنم هست که مثلا امشب میخوام بریم مسجد، شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. بعد ما مثلا روز، حالا روز جمعه بود، پنجشنبه بود، یه فرصتی هم داشتیم، شروع کردیم تبرک کردن کتب احادیث و قصه ها و بسیار روایت هایی که مثلا ما چه نکته ای رو برجسته کنیم برای این مخاطب از زندگی امام حسن. نگاه میکردم میگفتم نه، این نکته حالا مثلا فعلا مسئله اینا، یکی نکته، یکی کلمه، این حرف، این حدیث. یه بار مثلا من دیدم زمانی که گذاشتم صبح و بعد از ظهر برای اینکه شب برم یه حرف رو بزنم، شد 11 ساعت و نیم که یه مطلبی پیدا بکنم در حد 10 دقیقه 1 ربع برای خلق الله از مثلا سیره امام حسن مجتبی علیه السلام یه نکته ای رو مثلا من برای خلق الله. خب این خیلی مهمه. من که مثلا امشب بچه ها میخوان بیان، بگم حالا بریم میشینیم باری برجت یه حرفی میزنیم، ببینیم چی بر به ذهن مبارک خطور میکنه، همون رو برای خلق الله مثلا بگی. این مطلوب نیست. باید صحبت ها خیلی هوشمندانه، خیلی هدفمند، خیلی جهتدار، نه به صورت کلاسی که امشب فلان کلاس، فردا شب فلان کلاس، ولی به صورت یک نیازسنجی دقیق. و پس خود این واردات فکری، اعتقادی، اخلاقی سرگروه نیاز به یک منظومه فکری و مطالعاتی که چه بخشیش خودش مطالعه کنه، چه بخشیش بره دوره ببینه، کلاس ببینه، زیر نظر استاد اینا رو باید بگذرونه، یه بخش برای خودش، یک بخش هم برای اون مخاطب و متربی که داره باهاش کار میکنه، یا حتی مثلا حتی مسئول سرگروه هم نیست، نه مسئول یه معاونت یه کادری داره، میخواد با اون کادر حرف بزنه، یا مسئول تبلیغات، مسئول پشتیبانی، مسئول نماز، مسئول هیئت، مسئول ارزم به حضور شما فیض سحر، مسئول یه قسمتی که با یه تیمی یه کاری میخواد بکنه، باید هی متناسب با عملیاتی که اون تیم داره انجام میده از همین فرصت استفاده کنه، اتقان فکری او آدم ها رو، استحکام این مبنا رو برای او آدم ها بتونه درست بکنه و برای خودش. این یه بخش عمده ای به لحاظ این واردات به اصطلاح. یه بخش دیگری، انسان در کنار این معنا نیاز به یک معین تربیتی داره، نیاز به یک ناظر داره، نیاز به یک ناصح داره، نیاز به یک کسی داره که علی الدوام کنار او نشسته باشه، مثل این راهنمای رانندگی است، همه آموزشایی که آدم میره میبینه و کلاس‌ها و دوره همش خوب، ولی آخرش میشینی توی ماشین یک کسی کنارت میشینه میگه حالا برو، او حالا شروع میکنه به تو گفته آقا اینجا حواست جمع کن، اینجا این کارو بکن، اینجا نه آهسته برو، تو همه اینا رو خوندی ها، کلاس دیدی، دوره دیدی، مطالعه کردی، همه این موارد، ولی آخرش یک کسی کنار دستتو نشسته داره تو رو میبینه میدانی که تو چطور فرمون رو میگیری، چطور دنده عوض میکنی، چطور جلو میری، چطور استرس برات به وجود میاد، چطور چه اتفاقی و هی راه نماییت میکنه. شما نیاز هر سرگروهی، هر مسئول مقطعی نیاز به یک معین تربیتی داره که این معین تربیتی راه نماییش کنه، بهش بگه. اون معین تربیتی قرار نیست تو مسائل اجرایی و تو مسائل مدیریتی و تو مسائل اینای مسجد دخالت کنه که آقا دورتون اینجور بذارید یا اونجور بذارید، اردوتون رو اینجوری برید یا اونجوری اردو برید، نمیدونم فلان مراسم رو اینجوری برگزار کنید یا اونجور، اینا کار مسجد، کار مدیریت مسجد، کار امام جماعت مسجد، کار همون سیستم مدیریتی مسجد. ولی همین سوال، آقا مثلا من قواعد کلی کادرسازی رو میدونم، ولی یه آدمی دارم اینجوری، اینو بهش میگم اینو جوابم میده، بهش میگم این کارو بکن، مثلا فلان بهونه رو میاره، بعد اون معین یه چند تا نکته کلی اول به شما میگه، بعد ممکنه بگه خب این آدمو نشونم بده، از دور من ببینمش این آدم کیه، بعد مثلا میگه آقا ببین او آدم است، بعد همین که این آدم با تجربه تربیتیش، با علمش، با آگاهیش، ظاهرشو میبینه، پوشششو میبینه، رفتار، بعد به شما یه مشورت دقیق تری میده، میگه آقا برای این آدم به نظرم خوبه این کار کن، او کار کنید برای این آدم. خب مثلا گروه شما رو میبینه، حالت شما رو میبینه، مدل شما رو مثلا میبینه. خب من مثلا یه بار یه بنده خدایی گفتم آقا تو چرا تو جلسه اینقدر ولو میشینی؟ من سرگروه، خب یه جوری ولو نشستی، این خود بدآموزی داره. اصلا این بنده خدا فکرش نمیکرد که این اصلا این نحوه نشستن اشکال داره. خب یا یه کسی بود هی داشت دور میخورد تو مسجد، یه جای پیدا کنه تکیه بده، میشه آقا بیا نیاز نیست حتما تکیه بدی تا جلسه رسمیت پیدا کنه، بتونه تکیه دادن هم جلسه رسمیت پیدا میکنه، یعنی این خلاصه مسئله چی نیست که شما، یعنی گاهی وقتا یه مسئله اینقدر ساده و پیش پا افتاده رو یه ناظر بیرونی میبینه، به اون سرگروه، به اون مربی میگه، تا مسائل خیلی خاص تربیتی ویژه، لذا شما باید یه کاری بکنید در کنار اون نکته اول، این نکته دوم، هر کسی یه مرجعی، یه معین تربیتی داشته باشه. اینکه از من دورادور یه سری نکاتی رو من میگم، یه سری قواعدی رو میگم، یه سری مبانی رو براتون میگم، اون سر جای خودش. ولی اینکه یه آدمی با شما مثل اون مثلا راهنمایی که کنار آدم نشسته بهش میگه اینجور نه اونجور، یه چنین آدمی، حالا تو مسجد میگید آقا یه بخشش آقای حیادر انجام میده، یه بخشش آقای فلاحی مقدم، یه بخشش آقای ذوالفقاری، بعضی دیگر از بزرگان و قدمای مسجد میشه بیان و اینها به صورت میدانی تو عرصه تو میدان کنار این مربی بهش کمک بکنن، هم اشکال خودش در بیارن که نمیبینه، هم اشکال او کاره رو در بیارن که چرا اون مثلا کاره به سرانجام و به نتیجه نمیرسه. این فی الواقع این معین تربیتیه مثل عقل منفصل این فرد داره کار میکنه، داره یه چیزایی رو بهش نشون میده، یه چیزایی رو ملموسش میکنه براش و یه دیدی رو با توجه به تجربهش و سابقهش و اطلاعات و آگاهیهاش این آدم رو فی الواقع نمیذاره که گرفتار آزمون و خطا بشه، بعد بگه او کلی تجربه بکنه تا یه چیز رو یاد بگیره. یا آقا این کار صد بار تجربه شده، تو این کار نکن، برو مثلا اینجوری بهتر میتونی نتیجه بگیری، اینطوری رفتار بکن، اینطوری برخورد بکن، این نکته، این نکته، این نکته. اینم مسئله دوم، نیاز به یک به اصطلاح اون معین تربیتی. اینا یه مسئله هم شما تو مدل به اصطلاح گزارش دادن دارید. شما باید برای خودتون و برای دیگران یه انضباطی در گزارشتون ایجاد بکنید که قابلیت سیر داشته باشه و قابلیت مقایسه داشته باشه. یه بار آقای فلاحی مقدم یه پیشنهاد خوبی داد تو همین گروه شورا، گفت آقا بیاید یه جدول درست کنید، توی جدول گزارشتون رو بدید، بگید مثلا شنبه اینقدر، یک شنبه توی جدول آدم میبینه توی سیره من اعضای گروه هم مثلا هی کمتر شدن، بیشتر شدن، شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چهارم، یا موضوعات بحثم ترتیب و توالیشون نسبت به هم دیگه چه سیری رو داشته. من اگر موضوع جلسه اولم بود، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، جلسه پنجم، بعد آدمای من شیفتی میان، خب امشب سه تا، فردا شب سه تا، غیر از اون سه تا، یا همونان که مثلا پای ثابتن. این مثلا خود اعضا به لحاظ کمیت و به لحاظ تشخصشون موضوعات، اما نظر این کارو بکنید، اینو بیارید، هم برای خودتون مفیده، هم برای به اصطلاح آدم میفهمه که اون به اصطلاح اشراف فرد به موضوعات به معلومات. از این طرف ناظر بیرونی داره نگاه میکنه، مثلا بنده ای که از دور دارم این کارو نگاه میکنم، میتونم مثلا مقایسه بکنم این مسئله رو که عروض یه اشاره کردم به این که آقا مثلا بعضی از موضوعات رو من نگاه میکنم تحولی ایجاد نمیکنه توی طرف. یعنی مثلا ما میگیم پیگیری مسائل دوره، پیگیری مسائل اردو، پیگیری مسائل فلان، بعد چند شب پشت سرم دارم میبینم که محتوای خاصی توی چند شب داده نشده به آدما، داره روال گروه یه روال خسته کننده اجرایی عادی میشه. نمیبینم که یه آدم مثلا امشب یه تنبهی، یه اتفاقی، یه چیزی، یه موضوع خاصی متفاوتی، یه این مسئله جدی داره. خود سیر و ترتیب و توالی، مثلا همون سیر مطالعاتی که برای فرد گفتیم، گروه باید سیر داشته باشه، بعد هم محتوای بیان هم محتوای رفتاری که اصلا ما مسئلهمون توی گروه چیه که میخواییم با حرف حلش کنیم، مثلا دنبال حل چه مسئله هستیم تو این گروه، و او آدمایی که نمیان مسئله شون چیه که نمیان، و ما برای حل. مثلا من یه مقطع گفتم آقا شما یه کاری کنید که آقا همه یه نهضتی را بندازید، نهضت دعوت، نهضت ارتباط، نهضت کشوندن رفقا، و گفتم شما مثلا برای ابتدایی ها، برای هر وقت آدما رو درگیر یک عملیاتی، یک نهضتی میکنید رشد میکنن. بذار گفتم بهترین کار این که شما بچه های ابتدایی رو میدان عملشون رو بذارید خانواده شون. شما یه کاری بکنید این آدم توی خانواده خودش چراغ اسلام و چراغ دین رو روشن بکنه، اساس کار رو بذارید برای این قضیه. بینید شما تو خانواده کار بکنید، تو خانواده بعد به اون بچه ای که میتونه، نه اینکه خودش رو به مسجد برسونه، پای خانوادهش رو به مسجد باز بکنه، اینو تشویقش بکنید. این بگید این کادره، این آدمیه که در آینده میتونه یه تحولات بزرگی ایجاد بکنه. یعنی کسی که امروز میتونه دست برادرش رو، دست پدرش رو، دست دوستش رو، دست رفیقش رو به هر روشی، با استدلال، با محبت، با عقل، با تدبیر، با برنامه‌ریزی دست اونا رو بگیره بیاره مسجد، این آدم آینده فوق‌العاده خوبی داره. این میتونه یک مدیر فوق‌العاده وقت میخواد استعدادیابی بکنید، اینطور آدم ها را استعدادیابی بکنید. ببینید خلاقیت و ابتکارشون در حل مسئله، در این که در حد خودشون یه کار مثبت اینا انجام بده، یه آدم مستعده برای این که بتونه فردا مسئولیت‌های بزرگی رو به عهده بگیره. بعد روش سرمایه گذاری بکنید روی آدم، بعد حرکتش بدید یه آدم رو تا مراحل مختلف. لذا این مدل عملیات کردن، این مدل میدان دادن، بعد این مدل ارائه گزارش و مطالب و اینها رو هم شما نسبت بهش دقت لازم رو به خرج بدید، بعد به گونه ای بشه که دیگه ما بتونیم تو شورا و توی اون گروه یه بحثای خیلی جدی و اساسی و جنبه یک پارچگی و یک نواختی و خسته کنندگی پیدا نکنه که آدم مثلا میگه برای چی بگم داره یه حالت یک نواختی مثلا میشه. این به نظرم این چند جهت رو دنبال بکنید میتونه ان شاء الله موثر باشه. در خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله.